بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 356 سوره نورانی نور هستیم، آیات 44 تا 53. آیه 44 ادامه بحثی است که در آیه 43 مطرح شد، از این رو اون رو تکمیل میکنیم بعد ادامه بحث انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. بحث ما در فصل دوم سوره مبارک نور هست. در فصل اول از مباحثی صحبت شد که در حفاظت از نهاد خانواده نقش دارند، مقرراتی برای پیشگیری از ظهور فساد در جامعه که ممکن بود لطمه بزنه به خانواده، و همینطور قوانینی برای کنترل فساد در جامعه با رویکرد خانواده و دیگر مباحث مرتبط، و از جمله مخاطب قرار دادن نهادهای مسئول و شخصیت‌های اثرگذار و همه اعضای جامعه برای سر و سامان دادن به افراد مجرد و نیازمند همسر. در فصل دوم این بحث مطرح شد که چگونه این قوانین ضمانت اجرا پیدا میکنه و چگونه ممکن هست که به اجرا نرسه، با توجه به اینکه انسان موجود مختاری است. خدای متعال این نکته رو مطرح فرمودن که همونطور که عالم با نور روشن هست به لحاظ تکوین، مثلا با نور خورشید روشن هست، زندگی شما هم با نور تشریعی الهی میتونه روشن بشه. از این رو پس از طرح این بحث که الله نور السماوات و الارض و مثالی که زدن که مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباح فی الزجاجه و اون بحث هایی که مطرح شد، فرمودن که یهد الله لنورهی من یشا، آدم هایی که راه خدا رو انتخاب میکنن یک پاداشی از خدای متعال میگیرند که اون پاداش عبارت است از هدایت پاداشی، یعنی پس از این که ما تصمیم گرفتیم و در مسیر صراط مستقیم وارد شدیم، خدا هم ما رو کمک میکنه. بعد خانه هایی رو معرفی کرد که این نور در اون خانه ها وجود داره، فی بیوت اذن الله ان ترفع، و بعد ساکنان این خانه ها رو معرفی کرد، ویژگی هاشون رو گفت. گفت ساکنان خانه های نورانی مهمترین ویژگیشون اینه که آخرت رو و ذکر خدا رو بر دنیا مقدم می دارند، مراقبند که از خدا غافل نشوند. علامتش هم اینه که نماز رو برپا می دارند و دست به جیب می شن به فقرا و محرومان کمک می کنند و خوف از قیامت دارن. خدا هم اینها رو در قیامت بهترین پاداش عطا خواهد کرد. اما اونایی که کفر می‌ورزن، ناسپاسی می‌کنن، پشت می‌کنن به نور الهی، اینها گرفتار سراب میشن. سراب رو به جای آب می‌پندارن. اما وقتی میرسن که هیچی نیست که دیگه دیر شده. و نیز اینها کسانی هستند که گرفتار ظلمت‌ها میشن. در اون پارادایم اول نورون علا نور بود، اینجا ظلماتون بعضها فوق بعض هست. اینها مثل آدمی میمونن که گرفتار امواج دریا شده، امواجی که روی هم هست و متصل شده به ابرهای آسمان، و ظلماتون بعضها فوق بعض که حتی اگه دستشو بیاره جلو چشمش نمیبینه یا نزدیک که نبینه، یعنی اینقدر دوربرشون تاریکه و نمیتونن جلوی خودشون رو ببینن. خب اینها تربیتشون ناموفقه، آدمهای دنیا گرایانه‌ای از این خانواده ها به عمل خواهند آمد، و چون اینها نور ندارند هیچ کس نمیتونه نور برای اینها قرار بده مگر خودشون زندگیشون رو اصلاح کنن. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. بعد از این بحث تشریعی مجدداً وارد آیات تکوینی الهی شد و انسانها رو دعوت میکنه خدای متعال که عبرت بگیرید، اگر دارای بصیرت هستید عبرت بگیرید از همین ابرها. خدای متعال چگونه این ابرها رو ایجاد میکنه تا باران ببارند و ما ابر دارای باران مفید هستیم، و نیز ابرهای کوهوش دارای تگرگ. این تگرگ ها یه جاهای آسیب میزنند به محصولات، به کشاورزی ها، و بشر رو دچار خسارت میکنند. آدم ها هم اینگونن، دو دسته هستن. یه دسته آدم هایی داریم که همچون باران میبارند بر جامعه و هر جا که باشند نورافشانی میکنند و خدمت میکنند به مردم و جامعه، و یه عده هم همچون تگرگ هایی هستند که هر جا وارد بشن اونجا آسیب وارد میکنن، صدمه میزنن به محیط پیرامون خودشون. لذا پس از اون بحث تمثیل ابر، بحث مجددن شب و روز رو مطرح میکنه و اینکه این خداست که شب و روز رو جابجا میکنه. بنابراین اگر شما هم بخواهید میتونید از زندگی شبگونهی که گرفتار شدید و از این تاریکی که درش قرار دارید نجات پیدا بکنید و نورانی بشید. بنابراین مایوس نباشید. شما شب هم اگر باشید، اگر بخواهید میتونید به روز تبدیل بشید و نورانی بشید. یقلب الله اللیل و النهار، خدا جابجا میکنه شب و روز رو. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، در این جابجایی شب و روز عبرت هست برای صاحبان بصیرت. عبرت یعنی این که ما از ظاهر عبور بکنیم و به باطن برسیم، اون پیام هر چیزی رو بگیریم. یه دفعه می‌بینی همه جا تاریک شد، نباید مایوس بشی که دیگه روز نمیشه. چرا؟ بعد می‌بینی روز شد. بنابراین اگر خانواده‌های گرفتار تاریکی شدند و پیش پای خودشون رو نمی‌بینن، نوری ندارن، اینها تجدید نظر بکنن، برگردن به خدا، برگردن به قرآن، برگردن به اسلام تا نورانی بشن. اگر نور خدا رو گرفتیم که نور خدا هدایت هست، ایمان هست، قرآن هست، پیامبر هست، ائمه علیهم السلام هستند، این نور باعث میشه ما هم دارای نور بشویم. یعنی لازمش اینه که ما قلبمون رو مشکات این نور بکنیم. این نور الهی که میاد یه جایی باید باشه که فرود بیاد، اون باید قلب ما باشه. قلب ما اگر چراغدان نور الهی شد، چراغدان چراغ الهی شد، ما زندگیمون گرم میشه، کانون خانوادمون پایدار میشه. آیه بعد از منظر دیگری همین بحث رو پیش پای ما میگذاره و باز ما رو دعوت میکنه به عبرتگیری و اینکه از ظواهر عبور کنیم به باطن این تکوین برسیم تا پیام توحید رو و نور الهی رو بتونیم درک بکنیم. و الله خلق کل دابت من ما، فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا رجلین و من هم من یمشی علا اربع یخلق الله ما یشا ان الله علا کل شیء قدیر لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. ای انسان ها بدانید که خدای متعال مخلوقات متنوعی را آفریده، از جمله موجودات زنده، جنبندگان را خدا آفریده. خب اینا چند جورن، بعضی ها رو شکمشون راه میرن مثل مار و سوسمار و امثال اینها، بعضی ها روی دوپا راه میرن از پرندگان گرفته تا انسان، بعضی ها روی چهار پا راه میرن مثل چهار پایان و دیگر مخلوقاتی که خدا داره. خب شما متوجه تفاوت این موجودات هستید یا نیستید؟ فکر میکنید یا نمیکنید؟ انسان روی دو پا راه میره، نه روی شکم راه میره، نه روی چهار پا، روی دو پا راه میره. سرش بالاست، به سمت آسمانه. آیا نمیخواهید متعالی بشید؟ شما عقل دارید، اون یکی ها عقلی مثل شما ندارن، شما اختیار دارید، اونا از نعمت اختیار برخوردار نیستن. بنگرید چگونه دارید عمل میکنید. یک معنای تعویلی هم در روایات و تفسیرها بیان شده و اون اینه که ای انسان، بنگر که چقدر به دنبال مسائل شکمی هستید، یعنی اونایی که یمشی علی بطنه، اون موجوداتی که خدا موجودات را آفریده اما بعضی رو شکم را، یعنی چی؟ یعنی دنبال هواهای نفسانی هن، دنبال خوردن و خوابیدن هن. بعضی ها یکم بالاتر میان میشن مثل چهارپایان، بعضی ها مثل دو پایان هستند، مثل پرندگان پرواز میکنند. این انسان هایی که پرواز میکنند واجد نور هستند. بنگرید که شما اهل پروازید یا نه، مثل چهارپایان عمل میکنید. مثلا فرد درنده خوست همچون یه گرگ، یا نه دنبال خوردن و خوابیدن همچون گاو. چه جوریه؟ چه زندگی داره؟ چه سلوکی داره؟ یا نه حتی پایین تر از اینها، شکم و زیر شکم و کل دغدغه ها مثلا اینطوریه. والله خلق کل دابت من ما، خدا همه موجودات رو از آبی آفریده. حالا این آب چه نطفه باشه چه مایات، انواع مایات، ولی به هر حال یکیش میشه نطفه. و الله خلق کل دابت من ما، خدا همه هر جنبنده ای رو از یه نطفه ای آفریده، از یه آبی آفریده. فمن هم، بعضی از اینها من یمشی، این که بر انسان تطبیق میدن چون گفته من، ولی حالا الزام نداره البته، حالا بحثای اینجا هست که لزومی نداره واردش بشیم. بعضی از اینها، من هم، من تبعیزه، بعضی از این مخلوقات اونایی هستند که یمشی علی بطنه، بر شکمشون راه میرن. عرض کردیم اگر جمله رو حقیقی بدانیم، مثل ما رو سوس ما رو امثال اینها، اگر جمله رو تعویل ببریم یعنی آدمایی که فقط فکر و ذکرشون شکم و اینهاست. و من هم من یمشی علی رجلین، بعضی از این مخلوقات اونایی هستند که روی دوپا راه میرن، مثل پرندگان، مثل انسان. شما چطور؟ آیا اهل پرواز شدید؟ و من هم من یمشی علی اربع، بعضی از این مخلوقات هم اونایی هستند که بر چهار پاشون راه میرن. من با اقسام دیگه، گاو و گوسفند رو نمیدونم، شطور و اینا. یخلق الله ما یشاء، خدا میآفریند، خلق میکند آنچه را که بخواهد. یعنی حالا اینا مثال بود، خدا هزار پا رو هم خلق میکنه و دیگر موجودات، یعنی انحصاری در این سه دسته نداره. یخلق الله ما یشاء، خدا هر چی رو که مشیتش اقتضا بکنه خلق میکنه. فکر نکنید که همه موجودات یا رو شکم راه میرن یا دو پا یا چهار پا، نه، انواع اقسام دیگری هم داره. ان الله علی کل شیء قدیر، چرا؟ به خاطر اینکه خدا بر هر کاری تواناست، هر کاری رو خدا اراده بکنه میتونه انجام بده. شما حواستون باشه که ما این آیات خودمون رو که آیات روشنگر هم هست برای شما نازل کردیم، فرو فرستادیم، از اون درجات بالا، از اون عوالم غیبی اینها رو تنزل دادیم، فرو فرستادیم، نازل کردیم به این حروف و کلمات و به این عالم دنیا تا شما اینا رو متوجه بشید، روشنگر باشه برای شما. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا هدایت میکند هر کس را که بخواهد به صراط مستقیم. منتها مشیت الهی حکیمانه هست، ما مختار آفریده شدیم، ما باید بخواهیم نورانی بشیم، ما باید بخواهیم متقی و پرهیزکار باشیم، ما باید بخواهیم از گوهر وجود خودمون حفاظت بکنیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد وقت فرمود حالا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر شما تصمیم گرفتید که نورانی بشید، در صراط مستقیم حرکت بکنید، خدای متعال می‌فرماید که ما شما رو راهنمایی می‌کنیم، کمکتون می‌کنیم. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. ان شاء الله که همه ما محرک در و متحرک در مسیر صراط مستقیم باشیم بر اساس محرک ها و انگیزه های الهی. حالا بعد از این بحث مجدداً وارد بحث انواع انسان ها میشه که اینها باعث میشن خانواده های مختلف شکل بگیره. بعضی از اینها گرفتار مفاسد میشن، بعضی ها نه. و اینجاست که این بحث مطرح میشه که جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی از خانواده شروع میشه. از یک خانواده نفاق کمتر آدم سالم بیرون میاد، بیشتر آدمهای بیماردل بیرون میاد، در حالی که از یک خانواده سالم بیشتر افراد سالم به عمل میان، کمتر آدمهای بیماردل به عمل میان. اینها اون وقت در اطاعت از پیامبر و عدم اطاعت از پیامبر خودش رو نشون میده. یه آدمی که در یه خانواده سالم تربیت شده، یه آدمی که در یه خانواده نورانی تربیت شده، این برای امور مختلف خودش به رسول الله مراجعه میکنه. اما یه آدم دنیاگرا نه، نگاه میکنه که اگه به پیغمبر مراجعه کرد، اگه به قرآن مراجعه کرد، اگه به قاضی متدینی مراجعه کرد، اگه به حکومت اسلامی مراجعه کرد، چه حکمی صادر میکنن؟ اگه حدس بزنه که محکوم میشه، حاضره به طاغوت مراجعه بکنه ولی به پیغمبر مراجعه نکنه. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین افی قلوبهم مرضون ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. در این آیاتی که خوندیم به همون منافقین و افراد ضعیف الایمان و مشکلدار اشاره میکنه، اینایی که نور الهی ندارن، به اینایی که در خانواده های نورانی تربیت نشدن. یقولون، بعضی از این افراد که تو مدینه دارن زندگی میکنن، در کشور اسلامی دارن زندگی میکنن، مدعیان میگویند آمنا بالله و بر رسول، ما به خدا و پیغمبر ایمان آورده ایم، ما خدا را قبول داریم، رهبری رسول الله را قبول داریم و اطعنا و اطاعت میکنیم از خدا و رسول. ادعاشون اینه. حالا ببینید عملش چیه. ثم یتولا، با همه این ادعایی که دارن که ما به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت میکنیم از خدا و رسول، ثم یتولا، سپس میبینی که سرپیچی میکنن. یتولا، سرپیچی میکنن، اعراض میکنن، رو برمیگردانن. فریق منهم، بخشی از اینها، گروهی از اینها، من بعد ذلک، بعد از این ادعاشون، مدعی ایمان به خدا و رسول و اطاعت از خدا و رسوله ولی در عمل اطاعت نمی کنه. و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمن نیستن. حالا یا منافقن، عرض کردم، یا منافقن یا ضعیف الایمان هستن. حالا توضیح بیشتری میده، میگه و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم، آنگاه که اینها دعوت میشن که اختلافی پیش اومده دیگه بین افرادی. حالا توی ذیل این آیه شأن نزولهایی هم ذکر شده که مثلا اختلافی بود بین حضرت علی علیه السلام با یه مثلا کسی دیگه ای و حضرت فرمودن بریم پیش پیغمبر هرچه پیغمبر داوری کرد. اون طرف برداشت که گفت نخیر، بریم پیش پیغمبر که به نفع تو حکم صادر میکنه، بریم پیش فلانی، یک عالم غیر مسلمانی رو ذکر کرد. آنگاه که اینها خوانده بشن، دعوت بشن به سوی خدا و رسولش، لیحکم بینهم، تا رسول داوری کنه بین اینها. اینجا اشاره داره به شأن قضایی پیغمبر، که پیغمبر فقط این نیست که وحی رو به شما ابلاغ میکنه، یه شأن اجرایی داره که اون شأن حکومته، یه شأن قضایی هم داره. یعنی اگر اختلافی پیش آمد شما به پیغمبر مراجعه میکنید تا پیغمبر میان شما داوری بکنه. اذا فریق منهم معرضون، میبینی که اینها اعراض میکنن. اذا فریق منهم معرضون، فریق یعنی گروه، اذا یعنی همون لحظه که دعوتشون کردی، میبینی که همون لحظه گروهی از اینها معرضونن، اعراض میکنن، میگن نخیر ما پیش پیغمبر نمیریم. چرا؟ چون حدسشون اینه که اینا مجرمن، پیغمبر به نفع اینها حکم صادر نمی کنه، چون پیغمبر رو میشناسن که پیغمبر بر اساس حق حکم صادر میکنه. اما اگه برداشتشون این باشه که حق با ایناست و این یکن لهم الحق، اگر حق با اینا باشه، به نفع اینها باشه، یا تو الیه مذنین، میگن بله بریم پیش پیغمبر، هرچه پیغمبر گفت ما اطاعت میکنیم. مذعنین یعنی در حالی که اذعان به اطاعت از پیغمبر دارن، میگن بله ما میریم پیش پیغمبر، هرچه پیغمبر. پس مراجعه به پیغمبر و اطاعت از پیغمبر و ایمان به خدا و رسول برای اینها در صورتی معنا داره که دستاورد مادی براشون داشته باشه، یه نفع مادی براشون داشته باشه. جایی اگر براشون نفع مادی نداشته باشه، از ایمان و مراجعه به پیغمبر و اطاعت از پیغمبر دیگه سرباز میزنن، یعنی دنیاگرا هستن. خلاصه دنبال دین اومدن نه به خاطر دین، به خاطر دنیا. لذا میفرماید که افی قلوبهم مرضون ام ارتابو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله. سه تا شق رو مطرح کرده. آیا در قلب اینها مرضه؟ یعنی بیمار دلن؟ به جای اینکه قلب سلیم داشته باشن، قلب سقیم دارن، مشکل دارن، یعنی یقین، یعنی اون چراغدانه نور خدا اونجا نیست. اگر نور خدا بود خب مراجعه میکردن به پیغمبر، ایمانشون مقدم بود بر دنیاشون، آخرتشون رو مقدم میکردن بر دنیاشون. افی قلوبهم مرض، آیا مشکل روحی دارن؟ قلبشون بیماره؟ آخرت و قیامت و غیب و معاد براشون جا نیفتاده؟ امرتابو یا شک دارن اصلا در حقانیت پیغمبر، یا در توحید شک دارن، اصلا گرفتار کفرن، هنوز مشرکن، اصلا هنوز وارد ایمان نشدن. هم یخافون یا میترسن ان یحیف الله علیهم و رسوله، که خدا و رسول بر اینها ظلم بکنن. خیلی عجیبه ها. یعنی وقتی شما برای داوری تن به خدا و پیغمبر نمیدی، تن به قرآن نمیدی، تن به شریعت نمیدی، یا بیمار دلی، یا شک داری اصلا در حقانیت خدا و پیغمبر و اینها، یا اینکه فکر میکنی نعوذ بالله میترسی که خدا و پیغمبر ممکنه بر تو ظلم بکنن دیگه. بذارس کردیم این هم شامل مشرکین میشه، هم شامل منافقین میشه، هم شامل افراد ضعیف الایمان میشه. بل اولئک هم الظالمون، خدای متعال میفرماید اینها ستمکارن، هم الظالمون، خود اینها ستمکارن، به خودشون ظلم میکنن، به بقیه هم ظلم میکنن و میخوان که دین هم در خدمت ظلم اینها باشه، پیغمبر هم در خدمت ظلم اینها باشه، هرچه اینا رو خوشحال میکنه او حکم صادر بکنه، نه اینکه بر اساس حق حکم صادر بکنه، اصلا اینا دنبال حق نیستن. اما حالا روبروی اینها انسانهای نورانی هستن، انسانهایی هستن که واقعا ایمان آوردن و واقعا از خدا و رسول اطاعت میکنند. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. ببین اون بالا هم داشت آیه 48 و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم، این همین تعبیر بود، من تا اونجا فرمود اذا فریق منهم معرضون، اونا قبول نمی کنن. اینجا داره انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا. جز این نیست که سخن مؤمنان هرگاه دعوت شوند به سوی خدا و رسول لیحکم بینهم در اختلافات تا مورد داوری قرار بگیرند تا داوری کند رسول الله بین اینها، چی میگن؟ ان یقولو، قول مؤمنین اینه که میگن سمعنا و اطعنا، ما میشنویم و اطاعت میکنیم. چشم، می‌فرماید و اولئک هم المفلحون، اینها هستن آدمایی که رستگار میشن. برای بالایی ها چی گفت؟ فرمود که اولئک هم الظالمون، اونا ستمکارن. اینجا می‌فرماید اولئک هم المفلحون، اینها روبروی هم قرار میگیره دیگه. حالا یک آیه اینجا شما دارید که فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده پرمحتواست، فوق‌العاده کلیدیه. می‌فرماید که و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. مردم میخواید بدونید کلید رستگاری و فوز چیه؟ یک، اطاعت از خدا و رسول خدا. دو، خشیت از خدا. سه، تقوای از خدا. حالا اگر اطاعت از خدا و رسول رو دو تا بگیریم چهار تا میشه، و یکی بگیریم میشه سه تا. فقط کافی نیست ما بگیم ایمان آوردیم، خب عمل چی؟ اطاعت چی؟ اصل تجلی ایمان در عمل صالح باید خودش رو نشون بده. کسی که میگه من ایمان آوردم و از عمل خبری نیست، خب این که فایده نداره، که این فایده نداره، ایمان بدون عمل صالح فایده نداره. شما چرا نورانی شدی؟ چرا قلب خودت رو چراغدان نور خدا و چراغ خدا قرار دادی؟ برای اینکه با اون جلو راهتو ببینی و مسیر رو درست طی بکنی به سوی خدا. نه اینکه محیط رو روشن کردی تا حق رو ببینی زیر پا بذاری، که اینکه درست نیست، که اینکه فایده ای نداره. شما مثل دزدی میمونی، میگه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. و هر کسی که از خدا و رسولش اطاعت بکند و خشیت از خدا داشته باشه، بدونه که در محضر خداست. اگر ما بدانیم که عالم محضر خداست، خب خیلی فرق میکنه. کسی که خودش رو در محضر خدا میبینه، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، گناه نمیکنه، تا چه رسد به زنا. از این افراده که خانواده های پایدار و نورانی و الهی شکل میگیره، و این افراد هستند که از خدا و رسول اطاعت میکنن چون نورانی شدن. و تقوا، که خب تقوا رو خیلی معنا کردیم، فاولائک هم الفائزون. پس ببینید اول فرمود اولائک هم المفلحون، بعد فرمود نتیجه این میشه اولائک هم الفائزون. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسمو طاعت معروفه ان الله خبیر بما تعملون. دوباره برمیگرده ویژگی افراد منافق و ضعیف الایمان رو میگه، دو گروهن ها، بعضی منافقن بعضی ضعیف الایمانن، ترسو مثلا هستن. میگه اینها قسم میخورن، چه سوگندهایی، جهد ایمانهم یعنی قسمهای شدید و غلیظ، نهایت سوگند. که چی؟ قسمشون مضمونش چیه؟ میگن لئن امرتهم لیخرجن، میگن اگه تو دستور بدی ما حتما حتما واسه جنگ با تو خواهیم آمد. قول ای پیامبر بینها بگو لا تقسم، قسم نخورید، قسم نمیخواد دیگه. وقتی رسول الله یه دستوری میده، لازم نیست شما قسم بخورید که یا رسول الله قسم میخورم که تو دستور بدی من حتما خواهم آمد. قسم نمیخواد، طاعتون معروفه. وقتی دستور داد خب اطاعت بکنید دیگه، سوگند نمیخواد دیگه. این سوگندی که میخورید برای چیه؟ آیا اطاعت از دستور خدا و رسول مگه سوگند میخواد؟ این علامت یه اشکالیه، یعنی شما قسم میخوری که بعد اگه نیومده که من که قسم خورده بودم میام، ولی یک مشکلی پیش آمد نیامده. یعنی خود این قسم خوردنه علامت انکار یه چیزیه. چطور؟ میگن یه کسی مثلا خیلی اگه دیدید وسواس داره، خیلی سجاده آب میکشه، داره با شما حرف میزنه، ولی یه جوری میخواد به شما حالی کنه که من خلاصه اهل ذکرم، من خیلی ایمانم بالاست، اینو مشکوک بشید، نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه هست، نکنه میخواد کلاه بذاره سر ما. و الا اهل ذکر بودن و اهل ایمان بودن و این بازی ها رو نداره که، این حرف ها رو نداره که. و اقسمو بالله جهد ایمان هم، سوگند میخورن به خدا. چه سوگند هایی؟ نهایت سوگند که اصلا در شرایط معمولی کسی اینجور قسم نمیخوره که لئن امرتهم، اگه تو به اینها فرمان جهاد بدی، لیخرجن، نه، میگن حتما حتما ما با تو خواهیم آمد و از مدینه برای جهاد با تو خارج خواهیم شد. قل لا تقسمو، به اینها بگو قسم نخورید، طاعت و معروفه، به جای قسم خوردن هم اطاعت بکنید دیگه، دستور وقتی آمد باید اطاعت بکنید، سوگند نمیخواد که. ان الله خبیرون به ما تعملون، و به اینا بگو که خدا آگاه هست با آنچه شما میکنید، قسم بخورید نخورید این فایده نداره، اصل اینه که آیا اطاعت میکنید یا اطاعت نمیکنید. پس ما همچنان باید حواسمون باشه، تو سوره نور هستیم، سوره نهادسازی، مهمترین نهاد در جامعه اسلامی نهاد خانواده هست. این نهاد یا نورانی هست یا نیست، یا نور الهی درش هست یا نیست، یا بر اساس نور الهی ساخته میشه که اون در اتصال با بیوت نورانی و رجال نورانی باید باشه، یعنی پیغمبر و ائمه معصومین و رهبران الهی و علمای مهذب، یا نیست در ارتباط با نور الهی. اگه در ارتباط با نور الهی باشه، علامتش اطاعت از خدا و رسول و ائمه معصومین علیهم السلام هست. و اگر در ارتباط با نور الهی نباشه، خانه های ظلمانی و تاریک باشن، اینها هم خودشون گرفتار آسیب میشن، هم خودشون گرفتار مفاسد میشن، هم جامعه از ناحیه اینها آسیب میبینه. ولذا باید خیلی مراقبت کرد، خیلی باید مواظبت کرد. کسانی در مسیر صراط مستقیم موفقن که نورانی باشن، هم اهل ایمان باشن هم اهل عمل صالح، که فرمود لقد انزلنا آیات مبینات. این برای چندمین باره توی این سوره این تعبیر لقد انزلنا آیات مبینات به زبانهای مختلف در سوره چند بار تا حالا آمد، هم شروع سوره همین جور بود، فرمود سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات، هم بعد هم در موارد مختلفی در این سوره این تعبیر تکرار میشه. از جمله ما در آیه 34 هم داشتیم این تعبیر رو، ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. حالا اینجا دوباره داریم در آیه 46 لقد انزلنا آیات مبینات. چرا این آیات روشن رو برای شما میفرستیم؟ برای هدایتتون. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. دو گروه مطرح شد، یه عده و یقولون و آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلک، فرمود و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمن نیستن. و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، چون اینها برای داوری، برای قضاوت، برای فصل خصومت پیش رسول الله نمیان، به احکام خدا گردن نمینهند، اینا قلدرن، به طاغوت ها مراجعه میکنن. افی قلوبهم مرضون ام ارتابو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله. فرمود بل اولائک هم الظالمون، اینا ستمکارن، افراد ستمکار، خانواده های ستمکار، کسانی هن که دچار ظلمت شدن دیگه، لذا ظالمن. علامتشون اینه که از خدا و رسول اطاعت نمی کنن. در عوض خانواده های نورانی، انسان های نورانی هدایت شده، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. خدایا ما رو از انسانهای رستگار و کامیاب قرار بده، ما رو اهل فوز و فلاح قرار بده. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح، اهل ایمان و اطاعت از خودت و رسولت و قرآنت و ائمه هدا علیهم السلام و جانشینانشون علمای مهذب وارسته قرار بده. خدایا ما رو به راه راست، به صراط مستقیم هدایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما. قرآن رو نور زندگیمون قرار بدیم، قرآن رو نور قبر و قیامت ما قرار بده، قرآن رو سرمایه حیات ما قرار بده. در قرآن و آخرت، در دنیا و آخرت ما رو با قرآن محشور بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.